بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید.
سلام شنونده عزیز، خبرهای جهان تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. اتحادی اروپا از کشورهای سیوم خواسته است که به دست یافتن روسیه با تجهیزات برای ساختن سیلو از هر راهی ممکن مانع شوند. نشریه بلومبرگ با تکیه به منابعش گفته است که اتحادی اروپا به این کشورها پیام داده است که انگامی صادرات چنین نوی تجهیزات احتیاط کنند. هم صحبت نشریه گفته است منظور کشورهایی است که از اتحادی اروپا تجهیزات میخرند ولی آنها با روسیه نیز داد و گرفت دارند. اتحاد اروپا گفته است تلاش میکند تا این نوی تجهیزات به دست روسیه نرسد. پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، اکثر کشورهای غربی روسیه را تحریم کردند. برخی مقامداران غربی میگویند روسیه تلاش دارد از طریق دیگر کشورها صاحب تجهیزات ضروری شود که بر اساس تحریم صادراتش منع شده است. دادستانی منطقه خودمختاری یوگرای روسیه ازدواج یک مهاجری تاجیک با زنی روس را که 45 سال از خودش بزرگتر بوده است بیکار کرده است. سنجش دادستانی نفتیوگانسک معلوم کرده است که ازدواج زنی روس با مردی تاجیک غیر واقعی و ساخته بوده، آنها با هم زندگی یک جویا نداشتند. دادستانی منطقه خانتیمنتی روز 2 مارس با نشر یک خبرنامه در سنومانه اش نوشته است فرقی سین و سالی بین زن و شوهر از 45 سال زیاد بوده. بعدی بستن عقد نکاح آنها زندگی یک جویا نداشتند و از حیات شخصی یکدیگر خبری ندارند. بعدی بیکار کردن عقد نکاح، شهروند تاجیکستان از روسیه خارج شده است. نظری زن روس و مهاجر تاجیک در رابطه با قضیه دسترس نیست. برخی از مهاجران تاجیک در روسیه به خاطر هر چی زودتر به دست آوردن شهروندی آن کشور با زنان و دختران روس ازدواج میکنند. در برخی حالت ها سنجش ساخته و غیر واقعی بودن چنین ازدواج ها را معلوم و بیکار میکند. سه افسر گارد ملی آمریکا مدت یک هفته با سربازان تاجیک در دوشنبه اصولهای جنگ در شرایط شهر را آموزش دادند. دفتر مطبوعات گارد ملی آمریکا در ایالت ویرجینیا روز 9 مارس با نشر یک بیانیه رسمی خبر داد که افسران سابقه‌دار آمریکایی با افسران تاجیک گشت‌زنی و اصولهای عملیات در محله‌های شهری را تمرین دادند. در بیانیه آمده است که هر سه مربی از گارد ملی ویرجینیا 55 سابقه تجربه عملیات در واحدهای پیاده نظام و تجربه عملیات در کشورهای خارجی را داشتند. تبادل تجربه میان سربازان آمریکایی و تاجیک بر اساس یک برنامه همکاری دو جانبه از سال 2003 صورت گرفته است. وزیر دفاع سلواکیا گفت فرصت آن رسیده است که قرار ارسال هواپیماهای جنگی میگ 29 به اوکراین قبول شود. یاروسلاو ند روز 9 مارس با اشاره به 11 هواپیمای تابستان پارسال از پرواز بازداشت شده که برخی کارناشویم هستند گفت سلواکیا باید قرار در زمینه ارسال آنها قبول کند. ند گفت که روزی از آن پیش در یک جلسه اتحاد اروپا با وزیر دفاع پولشه هم صحبت شد و او هم گفت که ورشو راضی است این قرار را دستگیری کند. کشورهای غربی که تا حال به اوکراین با سلاح کمک کردند با فرستادن هواپیماهای جنگی راضی نیستند. پولشه گفته است که چون عضو ائتلاف آماده است هواپیماهای جنگی فرستاد. پارلمان ازبکستان روز 10 مارس قانونی دعوتی برگزاری رفرندوم یا همه‌پرسی تغییر کنستیتوسیای کشور را در تاریخ 3 اپریل قبول کرد. کنستیتوسیای نو شده با پرزیدنت عمل کننده شوکت میرزیایف امکان می‌دهد در انتخابات رئیس جمهوری آینده شرکت کند و او شانس دارد تا سال 2040 در قدرت بماند. ازبکستان در کنستیتوسیای نو دولت اجتماعی اعلان گشته معیار عهده‌داری های اجتماعی دولت در برابر شهروندان 3 برابر افزایش می‌یابد. وعده تامین آزادی بیان و آزادی اطلاعات یکی دیگر از نکات مهم در متن کنستیتوسیای نو است. منتقدان این را چون تلاش ایجاد حکومت اوتوکراتی در ازبکستان ارزیابی و تنقید می‌کنند. در لایحه نو کنستیتوسیا بند نیز اضافه شده است که این انتخاب یک شخص را بیش از 2 مرتبه پیهم در یک مقام منع می‌کند. این معیار از جمله با پرزیدنت و رئیسان هر دو پلده پارلمان دخل خواهد داشت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
عبدالله شمسیدین پسر شمسیدین سعیدوف عضو فعال حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان که ماه ینور از آلمان به تاجیکستان اخراج و بیدرک شد در صحبت تلفنی گفته است در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی است. پیشتر دادستان کل و وزیر کارهای داخلی از جای بود و باش و اظهار بیخبری کرده بودند. سمایه پیرو و همسر عبدالله شمسیدین 7 مارس به رادیو آزادی گفت با او روز گذشته گپ زد. عبدالله شمسیدین گفته است پروندهش را مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی تحقیق دارند، اما نگفته است با چی جرم گمانبر است. رادیو آزادی نسخه صحبت را به دست آورد، اما مستقلانه تصدیق کرده نمیتواند که صدای عبدالله شمسیدین است یا کسی دیگر. همسرش نیز میگوید در آغاز صدا را کمی نشناخت، ولی خودش گفت که کمی بیمار است و صدایش را گرفته است. مقامات تاجیکستان هیچگاه جای نگهداری او را نگفتند، پروندهش را نیز آشکار نکردند. به قول همسرش عبدالله گفت سلامتیش خوب است و در شرایط بهتر نگهداری می شود. نمایندگان نهاد با او معامله خوب دارند، افزود او.
بله، عبدالله زنگ زد، صحبت کرد. اول من صدایش رو نشناختم. وقتی پرسان شدم که عبدالله خودت هستی، عبدالله گفت که بله منم، من بیمار هستم، صدایم گرفته است. ما صحبت کردیم، واقعا که عبدالله خودش به من زنگ زد.
سمیه پیروه از تماس خوشحال است، ولی میگه تا زمان او را به چشم نبیند آرام نخواهد شد. او پیشتر به مقامات قدرتی کشور نامه فرستاده بود که شوهرش از بیماری دق نفس اسم رنج میکشد و از وضع و شرایط نگهداری او در تشویش هستند. عبدالله شمسیدین 32 ساله که از سال 2009 در آلمان میزیست، در باری طرز اخراجش گفتگوزار زیاد است. پیوندانش میگویند قضیه او به نوشته معلومات خطا هنگام درآمدن به خاک آلمان و گرفتن پناهندگی ربط دارد. پس از اخراج عبدالله شمسیدین، همکارانش و نمایندگان سازمان های حامی حقوق و نمایندگان بعضی از سازمان های مخالفان تاجیک در آلمان اعتراض و گرد همایی کردند، ولی از طرف مقامات این کشور اروپایی پاسخ نگرفتند. آنها تشویش دارند که عبدالله شمسیدین به سبب پیروی از حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی و هم قضیه پدرش شمسیدین سعیدوف که در تاجیکستان غایبانه به زندان محکوم شده است، شکنجه و زندانی خواهد شد. پس از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان، بسیاری از اعضا و جانبداران این و سازمانهای دیگر سیاسی مخالف در اروپا از جمله آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دو سازمان بین المللی حکومت تاجیکستان را برای بستن یک مرکز حامی حقوق سخت تنقید کرده خواستند قرار را به اعتبار کند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. انجمن همکاری بین الملل برای حقوق انسان و سازمان بین المللی ضد شکنجه روز 7 مارس با نشر بیانیه رسمی گفتند بستن مرکز مستقل حفظ حقوق انسان یک ضربه دیگر به جامعه مدنی در تاجیکستان است. در بیانیه آمده است دلیل های دادگاه برای قطع فعالیت سازمان به اساس است و مرکز مذکور را تنها برای حمایتشان از حقوق انسان و افراد محتاج به کمک بستند. هر دو سازمان بین المللی حامی حقوق به حکومت تاجیکستان گفتند من ای کار مرکز خلاف عهدهای بین المللی کشور است و حکومت باید بگذارد که حامیان حقوق به ممانیت کاری مهمشان را ادامه بدهند. دادگاه شهر دوشنبه روز 26 ژانویه بر اساس شکایت وزارت عدلیه امر داد که فعالیت مرکز مستقل حقوق انسان در تاجیکستان قطع کرده شود. با گفته این مقامات سازمان سری وقت حسابات مالیش را نسپرده است. اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه گفت در کار مرکز بعضی از کمبودها را آشکار کردند و با پیشنهاد آنها و قرار دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی مرکز بسته شد. حقوقدانها و فعالان جامعه شهروندی بسته شدن یک سازمان مدافع حقوق آدمان را در تاجیکستان تشویش آور دانستند. دلربا سمدوا مدیر دفتر آزادی های شهروندی بر رادیوی آزادی گفت کاری سازمان های اجتماعی به مثل مرکز مستقل حفظ حقوق انسان مهم است. مرکز مستقل حفظ حقوق انسان از گروه ادوکت ها عبارت بود که در پرونده های پرسر و صدا و یا قضیه های عادی شهروندی به پول از گمانبرها دفاع و نمایندگی میکرد. ماهای اخیر ادوکت های آن از حقوق چند جورنالیست تاجیک در دادگاه نمایندگی کرده بودند. به نظر حقوقدان شاکر جان حکیموف، قطع ایکار مرکز مستقل حفظ حقوق انسان میتواند به کاری سازمان در راستای حمایت از حقوق فعالان جامعه شهروندی از جمله روزنامه‌نگاران بازداشت شده پیوند داشته باشد. او به رادیوی آزادی گفت بدون شک این گونه تصمیم گیری ها در زمینه تحلیل عامل های خارجی و منفیت صاحب احترامی تاجیکستان نمی شود. مرکز مستقل حفظ حقوق انسان از سازمان های بود که ساکنان برای حمایت رایگان از حقوق خود و یا گرفتن مشورت به آن مراجعه می کردند. سازمان را سال 2010 تأسیس شده، سال 2015 در وزارت عدلیه تاجیکستان دوباره ثبت نام کرده بودند.
تاجیکستان و قزاقستان تصمیم دارند از راه دادو گرفت به کشورهای همدیگر گندم و پیاز دهند. اخیراً ضمن یک نشست در دوشنبه رهبران بخش سودا و کشاورزی دو جانب هوسمندی خود را برای بستن شرطنامه اظهار داشتند. این سند امکان می‌دهد که بر عوض پیشنهاد سبزیجات از جمله پیاز به قزاقستان از این کشور گندم دسترس نمایند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در وزارت کشاورزی تاجیکستان گفتند چنین گفتگوها حالا آغاز کار است، بنابراین نمی‌توانند جزئیات بیشتر دهند. بعضی دهقانان بر این نظرند که دادو گرفتی محصولات بر عوض دیگر نوع محصولات در صورت امکان پذیر خواهد شد که حاصل خوب شود. عبدالربی عبدالرزاقوف ساکن نویای رودکی سالهاست با پرورش سبزیجات از جمله پیاز مشغول است. او روزی 7 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت حالا دقیق نمیتوانند پیشگویی کنند که امسال حاصل پیاز چگونه خواهد شد، زیرا این از عوامل دیگر نیز بستگی دارد.
کسایی سال گذشته پیاز همش لبای را پوسیده رفت اخرین فروختن نتونستند مون اگر اساسی زمینه و کم یک هکتاری اونایی که زمینشون بسیار یک 10 20 هکتار و باید اول شرزمه کنن به خارج بعد کردن اخری به شرزمه کردن پوری نه همه سوختن خلق ریگر قم سنگر حصار همش بیچاره کسات شدن رفتن راشه کار کنیم سال.
صحبت‌ها اطراف انتقال پیاز به قزاقستان در حال است که فعلا نرخ 1 کیلوی آن در بازارهای کشور از 4.5 تا 11 سومانی است. در پس منظر افزایش نرخ محصولات کشاورزی، حکومت تاجیکستان صادرات پیاز و کارتوشکا و سبزی را به خارج منع کرده است. کارشناسان بر این نظرند که در شرایط فعلی که نرخ پیاز و دیگر نوع سبزیجات در حال افزایش است، طلبات داخلی را نمی‌تواند قانع کرد، پیشنهاد پیاز بر عوض دریافت آرد و گندم کاری آسان نیست. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس مسائل اقتصادی بر رادیو آزادی گفت
اینا چی محصولات هستن که نرخ جهانی دارن و اونا مثلا معین میکنن در جهان خرید و فروش یا که بازار مخصوص است که چیزا رو معین میکنن و این وابسته به این روز نیست، به اون حساب و کتابی که ما میکنیم با اون وابستگی نداره. این همون وقتی که نرخ گندم و مثلا پیاز و دیگر در بازار جهانی تعیین میشه، ما مثلا اینا برتر میگن در اقتصاد، یعنی اینا ما چقدر برتر میکنیم، ما به همون مقداری که پیاز مون میفروشیم به همون پول همقدر گندم میگیریم. یعنی ما نمیشه که با قزاقستان بگیم که ما یک خلطه پیاز میتیم یک خلطه گندم میگیریم، این کاری نوشیدنی.
در تاجیکستان که گرانی نرخ آرد باعث نگرانی ساکنان شده است، با گندم قزاقستان بیشتر نیاز دارند. بخش اعظم گندم وارداتی نیز به این کشور راست می آید. طبق اطلاع رسمی، سال گذشته در تاجیکستان نقشه استحصال پیاز 727 هزار تن پیش بینی شده بود، ولی 672 هزار تن جمع آوری شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شروع پروازهای مستقیم دائمی در مسیر دوشنبه جده و خوجند جده خواهشمندانی را خوشحال کرد که نیت حج عمره و قصد سفر به سعودی را دارند. تا امروز مسافران این مسیر و زائران از راه‌های دیگر به این مکان سفر می‌کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزیر هلوی را می‌کنم. اولیا شریفوا 3 هفته پیش از حج عمره برگشت. خبری پروازهای راست را در این مسیر استقبال کرد و گفت با زیارت خانه خدا با واسطه کشوری همسایه ازبکستان سفر کرد. اولیا که سفر از طریق راه‌های دیگر را تجربه کرده است، با این باور است که پروازی راست از تاجیکستان به جده میتواند برای مسافران راحت باشد. اولیا شریفوا افزود:
کدامی که از چلیس تاشکند آمدگی همین اتوبوس خطی سمرقند با یو بیمار شدن، همین بسیارش بیمار شدن پچو درشان شد کده راه درسته بعد نقد عبادت کردن نمیتونن. این خل روح اگر روستکی شود دوشنبه جده شود بهترین میشد عبادت هم نقد میکنن.
کعبه در عربستان سعودی مکان مقدس برای مسلمانان دنیا حساب میشود و میلیون ها پیرو این دین در حج عمره و فرضی به طواف این مکان میروند. حج فرض در مراسم عید قربان اتفاق میافتد، ولی برای حج عمره ساکنان در وقت دلخواه میتوانند به زیارت بروند. روزی یوسفوف ساکن پایتخت گفت:
خوشحال شدم که خیلی نزدیکتر شدیم. با جیده شدیم شد که خوشحال شدیم که مردم در سلطت مقدر تیرکون میشه.
شرکت سامون ایر خبر داد که پروازها از شهر دوشنبه به عربستان سعودی هفته 2 و از شهر خوجند هفته 1 بار انجام می شود. وقتی پرواز در این مسیر 5 ساعت بوده است. نرخ چیپته پرواز از یک سمت کمی بیش از 5000 سومانی است. این شرکت نگفت که چرا یک بار چنین تصمیم گرفت و 3 پرواز در یک هفته به این مسیر را راه اندازی کرد. اما تحلیلگران به آن اشاره می کنند که ظاهرا این شرکت می خواهد این بازار رو از خود کند. عبدالمنان شیرالیف تحلیلگر تاجیک گفت:
یک بار از 2 شهر به 3 پرواز در یک هفته گذاشتن سامانه نشون میدهد که بازار یعنی سفر مسافران یا که یعنی اختر زائران عربستان سعودی را آموخته است شرکت و میداند که شمار سفر کننده ها چقدر است و زائران میخواهد زائران تاجیک را به دست آورد تا به خاله پول بیگانه نشود. برای یک شرکت هواپیمایی چون یک خسایر که به خاطر پیروهاش لگدمال شده است و مسافرانش را لکه معلومان بسیار لقمه روغنی است و اصلا جای تعجب می‌بود اگر سامانه این خطر را باز نمی‌کرد.
اما این تحلیلگر میگوید تنها با راه اندازی پروازهای مستقیم مشکل حل نمی‌شود. به گفته او باید تجارت سفری حج در تاجیکستان از مونوپولیا بیرون کرده شود. در یک سال اخیر تعداد خواهشمندان سفر به حج و عمره افزوده است. حالا تنها دو شرکت ارمان و منزل حق فرستادن شهروندان را به حج و عمره دارند. نرخ سفر از تاجیکستان به عمره که دو هفته را تشکیل می‌دهد از 21 تا 25 هزار سومانی است. بعضی از ساکنان این نرخ را گران می‌دانند. آنها کوشش می‌کنند تاریخ ازبکستان و یا روسیه خود را با عربستان سعودی برسانند که کمی بیش از 15 هزار سومان است. سال گذشته عربستان سعودی ترتیب گرفتن ویزا را برای خارجیانی که می‌خواهند ادای حج عمره کنند ساده کرد. حالا برای سفری حج عمره آنلاین به خواهشمندان در دوام یک ساعت ویزا پیشنهاد می‌شود. شرکت‌هایی که ساکنان را برای زیارت خانه خدا می‌برند میگویند برای تهیه ویزا یا روادید تا $250 صرف می‌شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نیروهای اوکراین برای حمایت از شهر بخمود جنگ را ادامه می‌دهند. روسیه شماری سربازانش را در این شهر بیشتر کرده تلاش دارد که آن را در محاصره بگیرد. مقامات اوکراین می‌گویند روسیه با سربازان زیاد و مشکبارانی پی در پی به بخمود حمله می‌کند. واشنگتن اعلام کرد که حتی اگر روسیه این شهر شرقی اوکراین را اشغال کند هم این به معنای پیشرفت مسکو در جنگ نخواهد بود. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. مقامات اوکراین اعلان کردند که برای آزاد کردن بخمود از نیروهای روسیه جنگی سخت ادامه دارد. این شهر واقع در شرق اوکراین مورد هدف حمله های بی‌ایست روسیه قرار گرفته است. نتیجه درگیری در بخمود برای هر دو جانب در این جنگ یک ساله حل کننده ارزیابی می شود. در حالی که نیروهای روسیه با محاصره بخمود خواستند نخستین دستاوردشان را در نیم سال اخیر نمایش بدهند، سربازان اوکراینی به آن مقابله کردند. پایان زمستان امسال شاهد نزاهای خونین در تمام دوره جنگ در اوکراین شد. یک فرمانده اوکراینی در بخمود این جنگ را دوزخ تصویر کرده است. سخنگوی یک قسم نظامی در این شهر گفت حمله های پی در پی روسیه تا هنوز ناکام بودند.
معلوم است که حریفان کمبود مهمات جنگی دارند، ولی در هر صورت هنوز دارند. آنها میخوان زیربناهای ما راه و دسترسی به جایهای موضع گرفته نیروهای ما را خراب کنند، اما برای این ذخیره کافی ندارند.
درگیری پرشدت و پرتاب هزارها سنرید و مشک از خط شرق و جنوب جنگ ذخیره تیر و توپ هر دو جانب را کم کرده است. حالا متحدان اروپایی کیف در اساس یک سازش تلاش دارند برای ادامه درگیری ها لوازمات جنگی خریده و دسترس کنند. کمبود دسترسی به لوازمات جنگی بین رهبری زرخریدهای روسیه یوگنی پریگوژین و رهبریت نظامی این کشور اختلاف به وجود آورده است. پریگوژین که ده ها هزار نفر را از محبوس‌های روسیه به جنگ در اطراف بخمود سفربر کرده است، منصبداران وزارت دفاع روسیه را برای تامین نکردن جنگجویان با لوازمات جنگی به خیانت عیبدار کرد. وزارت این ادعای او را رد نمود. پریگوژین روز دوشنبه گفت که به نماینده او اجازه ورود به ستاد فوری روسیه دادن نشد. وزارت دفاع روسیه در این باره واکنش نکرد. با این حال روسیه در هفته های آخر در جنگ تا جای پیشرفت دارد و تصرف بخمود را یک قدمی مهمی برای رسیدن به هدف اساسی خود یا اشغال قلمرو دانباس می داند. اما واشنگتن بر این است که حتی اگر روسیه موفق شود و این شهر را زیر دست خود بگیرد هم در جنگ پیشروی زیاده نخواهد داشت. وزیر دفاع آمریکا در صحبت با خبرنگاران در خاور میانه گفت اشغال بخمود اهمیت بزرگ و استراتژی ندارد.
مرواز برم من تنهایم با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم مکن خسته بشکسته آبی بسته
طبیبی تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکنند. ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوع تحملگرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعاً تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتا دچار واکنش سخت شد. خودش میگد در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم و اگر سخن راجع به عوامل های اصلی برود، ما می توانیم چند عوامل را به عنوان گروه بندی ارائه بکنیم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی و همچنین فضای فضای اجتماعی و اقتصادی که همکنون در تاجیکستان حاکم است میتواند به این روندها مؤثر باشد. من به عنوان یک مورخ اشاره بر عامل تاریخی میتوانم بکنم.